بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع آداب و صلات، آداب تشهد، فقره صلوات، 27 فروردین ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین معصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. بنا شد این 4 جلسه باقی مونده تا ماه مبارک رمضان رو به مباحث آداب صلات اختصاص بدیم تا ان شاء الله بتونیم در ماه مبارک رمضان بحث مستقل خودمون رو شروع بکنیم که ایشالله بحث آداب و صلات رو به همین مقدار اکتفا کنیم. بحث ما در صلوات باقی موند. یک بحثی رو گفتیم، مواقع صلوات، چه مکانهایی توصیه شده به صلوات. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دستبندی بکنیم. اماکنی که صلوات در اون اماکن واجب شمرده شده، واجب یعنی واجب صلوات فرستاده بشه. حالا ما یه وجوب شرعی داریم، یه لزوم حالا شرعی عقلی هرچی تصویر بشه، یعنی به جهت یک امر دیگه‌ای لازم شده. مثال بزنیم، نمازهای مستحب مستحبه، اما اجزاء نماز مستحب لازمه. وقتی من نماز مستحب بیرو بخوام انجام بدم، نذر کنم که بر من لازم بشه، نماز مستحبه، اما این جزئیات شرطشه. مثلا قنوت در نماز مستحبه، چه در نماز مستحبی چه در نماز واجب، اما رکوع در نماز رکنه، چه در نماز مستحبی چه در نماز واجب. من نمیتونم نماز بدون رکوع بخونم حتی اگه نماز مستحب باشه. پس نماز اگر مستحب بود و من خواستم رو به جا بیارم، رکوع لازمه. صلوات ممکنه در ضمن یک عمل مستحب لازم باشه، یعنی چون من میخوام این عمل رو انجام بدم صلوات لازمه. پس یک وجوب داریم، صلوات یه جاهای واجبه، یعنی بعضی صلوات ها بعضی از اماکن، حالا مکان فعلی باشه مکان خارجی باشه، در بعضی از موقعیت ها صلوات واجبه، بعضی جاها صلوات مستحبه. خب واجبم دو جور شد، یه بار مستقلن واجبه، یه بار به جهت امر دیگه‌ای لازم شده. این دسته اول. دسته دوم جاهاییست که صلوات مستحبه. صلوات تقریبا همه جا مستحبه. این که میگم تقریبا، یه شبهه‌ای دارن که بعضی در بعضی از اماکن و خلوت‌ها صلوات داریم یا نداریم. مثلا در بعضی از روایات توهمی در بعضی از اصحاب ائمه علیهم السلام بوده که مثلا در خلوت با همسر یا بعضی از اماکن و بعضی از زمانها آیا صلوات و ذکر خدا مستحب هست یا نیست. هم در ذکر خدا چنین توهمی شده که مثلا اماکنی است انسان خدا رو بزرگتر از اون میشموره که اونجا نام ببره، خدا رو ذکر خدا کنه، بگه یا الله. مثلا حالا ما که انسان‌های، خودم رو عرض می‌کنم، از نظر ادب در حد ادب انبیا نیستیم، تصریح می‌کنیم مثلا انسان در بیت الخلا جایی که برای قضای حاجت رفته آیا ذکر خدا رو به جا بیاره یا نه. در روایتی هست از احادیث قدسی که حضرت موسی در مناجات‌هایی با خدای خودشی که از عرائضی که به خدمت حضرت حق سبحانه و تعالی عرض می‌کنه که خدایا در بعضی از اماکن من تو رو بزرگتر از اون میشمرم که اونجا یاد تو کنم خطاب میرسه که یا موسی اذکرنی علی کل حال. این خوب دقت بفرمایید، این به این معنا نیست که ما خدا رو بزرگ بشماریم و در بعضی از اماکن یادش نکنیم. این به این معناست که یاد خدا رو غفلت از او رو در بعضی از اماکن مهم نشماریم. در همه اماکن اذکرنی علی کل حال، خدا رو همه جا یاد کن، همه جا یاد کن. در صلوات هم یه چنین تعبیری رو دارن که ذکر صلوات در همه اماکن مستحبه. اما این باشه برای بعد ما فهرست رو عرض بکنیم. پس فهرستمون اینجور شد: صلوات واجب، بعضی صلوات ها، بعضی از اماکن، بعضی جاها صلوات واجبه و باید همه صلوات بفرستن، این صلوات واجبه. دوم، بعضی از اماکن صلوات لازمه، واجب نیست. فعلی رو داری انجام میدی که به سبب اون فعل صلوات دیگه لازم میشه، فعلی رو میخوای انجام بدی که با انجام صلوات در ضمن اون فعل باید محقق بشه. پس یه صلوات واجب شد، اینجور تقسیم بندی کنیم شاید خوبه. صلوات لازم واجب، صلوات لازم یا وجوب شرطی و ضمنی، این نوع دوم. سوم، صلوات مستحب. اینم دو جور شد: یه مستحب به عام که بحث همه جاست یا اکثر اماکن الا بعضی جاها، دو اماکن خاص که بالخصوص صلوات استحبابش وارد شده. مثل روزه میمونه، تقسیم بندی رو بخوایم بگیم، روزه مستحبه اما بعضی از روزها استحباب خاص داره، مثلا عید قدیر، مثلا 27 رجب، مثلا اول و آخر و وسط ماه، مثلا پنجشنبه اول، پنجشنبه آخر، چهارشنبه وسط، اینا استحباب خاص داره. همه روزها روزه مستحبه، دو روز حرامه. حالا بعضی روزها هم بحث دارن که مستحب هست یا نیست، ولی کلیه ایام به نحو غالبی و اکثری روزه مستحبه. اما این استحباب، استحباب عامه، روزه مستحبه. اما یه روزای استحباب خاص داره، معادل 60 ماه، معادل 80 ساله، خیلی اثر و برکت برای ذکر کردن. این تقسیم بندی روشن شد. اگه بخوایم مثال بزنیم صلواتو با روزه، پس ما یه روزه واجب داریم، یه روزه لازم و شرط ضمنی داریم، یه روزه مستحب به عام داریم، یه روزه مستحب به خاص. صلوات هم همینجوره. روزه واجب مثل ماه رمضان، واجب مطلق. یه روزه واجب داریم به شرط ضمنی، مثلا کسی که میخواد اعمالی رو انجام بده، بعضی از اعمالی میگه 3 روز روزه میگیره بعد این اعمال رو انجام میده، یا مثلا عمل ام داوود میخواد انجام بده روزه داره، خود روزش به ماه و روزش واجب نیست، یه عملیه که در ضمنش روزه است. اگه شما اون عمل رو بخوایی درست انجام بدی باید روزه بگیری، باید این عمل رو انجام بدی، این روزه رو در ضمن این عمل مرکب انجام بدی. صلوات هم همینجور. بعد یه روزه مستحب داریم که روزه عمومی است، یه روزه خاص مستحب داریم، صلوات هم دقیقا همینجور. حالا بر اساس روایات ما یه تقسیم بندی، این تقسیم بندی که عرض کردیم رو پیاده بکنیم. اما اماکنی که گفته شده و فرمودن فقهای ما که صلوات در اونجاها واجبه، یکیش در نماز و در تشهد نمازه. بعد از بیان شهادتین و قرائت شهادتین، بعد از شهادت به رسالت پیامبر، تمام فقهای عامه و خاصه واجب کردن صلوات رو، همه گفتن صلوات واجبه. کیفیتش هم حالا مفصل یا مختصر آل رو اینجا بحث داریم. همه علمای عامه اگرچه در کتب عادیشون میگن صلی علیه و سلم آل رو نمیارن، ولی در نماز تقریبا اگر نگیم همشون قائلن که باید آل رو بیارن و الا نماز باطله. کیفیت نماز اینه: اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین ما 5 تا صلوات واجب در روز داریم، 5 تا نماز واجب در روز داریم. در هر کدومشم یک دونه تشهد قطعی داریم در نماز مسافر، یعنی مسافر که کسی که مسافره عملاً 6 تا صلوات واجب داره، چون 6 تا تشهد داره. نماز صبح یه تشهد، نماز ظهر 2 رکعتیه در نماز مسافر، یه دونه، عصرم یه دونه، مغرب 2 تا، عشا هم یه دونه. عملاً میشه 6 شهادت بر رسالت پیامبر و 6 صلوات واجب در مسافر. در کسی که غیر مسافره 3 تا اضافه میشه، میشه 9 تا. نماز صبح 1 تشهد داره، نماز ظهر 2 تا، نماز عصر 2 تا، نماز مغرب 2 تا، نماز عشا هم 2 تا. 4 تا دوتایی داریم، یک دونه. عملا 9 تا صلوات در روز بر آدمی که مسافر نیست، نمازش کامله، واجبه. یعنی ما هر روز 9 تا صلوات واجب داریم. اینجا ما یه بین الهلالین عرض کنیم. در مباحث ذکر همه بزرگان گفتن شرط اثر ذکر حضور قلب و اعتقاد توامان، هم باید اعتقاد داشته باشیم هم حضور قلب. ذکری که لغلقه باشه، زبان باشه، عادت باشه، اثر نداره. این صلوات های واجب از شدت اهمیت واجب شده. به عبارت اخرى مقدمه دوم این مطلب معترضم اینه، در میان اعمال هیچ عملی مهمتر از واجبات نیست، هیچ عمل نمازی بالاتر از نمازهای واجب نیست، و اجزای نماز واجب هم همین صلوات هاست. این در وقتهای پنجگانه، خصوصا با اول وقت، این صلوات اگر حضور قلب درش رعایت بشه و تسلیم و درود حقیقی، اون تحیت حقیقی از وجود قلب بر حضرت ختمی مرتبت و آل او فرستاده بشه، اثرات بسیار بالایی در زندگی انسان داره. امیدواریم که این حضور قلب در صلوات و در نمازها به عموم خصوص در زندگی توفیق ما بشه، تا بتونیم آثار و برکات صلوات رو در زندگیمون بچشیم، خصوصا آثار و برکات صلوات‌های واجب، چون بالاترین اثر تو همین اعمال واجبه. پس 6 صلوات واجب در روز داریم در مسافر، 9 تا در غیر مسافر در نمازهای یومی. این اولین واجب، این واجب مطلق شد. واجب دیگه‌ای که فقها ذکر کردن کجا صلوات واجبه، عمدتاً هم بحث کردن فقهای ما، بحث هنگام شنیدن نام پیغمبره. اسم پیغمبر در مجلسی گفته بشه، کسی صلوات نفرسته. این در روایات مفصل وارد شده و قائل به وجوبش شدن، فرمودن اگر اسم پیغمبر جایی برده شد واجب صلوات بفرستن. من روایتشو بخونم الان. انس صادق علیه السلام: اذا ذکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فاکثر الصلاة علیه. این اکثر رو بذارید، چون نام پیغمبر برده شد بسیار بر پیغمبر صلوات بفرستید. فانه من صلى علی النبی، اگر کسی صلوات بر پیغمبر بفرسته، یه صلوات خدا 1000 صلوات در 1000 صف از ملائکه بر او میفرسته، یعنی 1,000,000 ملک بر او صلوات میفرسته، 1,000,000 صلوات 1000 ملک برش میفرستن، تا اونجا که هیچ موجودی از موجودات عالم باقی نمیمونه الا اینکه به خاطر این صلوات بر او صلوات میفرستن. حالا این معناش چیه من خیلی نمیخوام ورود کنم، ولی بدونین این میگن هماهنگی با نظم عالم. عملا داخل جلگه رحمت میشی وقتی صلوات فرستادی، این صلوات رو همه تکرار میکنن، اقرار میکنن، و این برکتش به خودت برمیگرده. بعدم میفرماد فمن لم یرقب فی هذا فهو جاهل مغرور. اگر کسی این مطلب رو شنید و بهش رغبت پیدا نکرد، این آدم هم نادانه هم فریب خورده است. نادانیش از جهالت نفسانیشه، فریب خوردهش هم از غرور شیطانه، شیطان فریبش داده. بعد جمله بعدی است منشأ وجوب، قد برئ الله منه و رسوله و اهل بیته، خدا ازش بیزاره و رسول خدا هم از او بیزاره، اهل بیت عصمت و طهارت هم ازش بیزارن. میفرمان علت این که این بی رغبته اینه که اونها بی رغبتن، اونها بیزارن. خیلی وقتا آنچه که ما میکنیم علت نیست، معلوله. یعنی اگر حال دعا نداری چون راهت ندادن به آسمان ملکوت رحمت. این که رغبت نداری به صلوات به خاطر این که اونها تو رو نپسندیدن، و الا اگر میپسندیدن کاری میکردن موانع رو برطرف میکردن که تو هم اونها رو بپسندی. همین نپسندیدن علامت اینه که اونها رغبتی به تو ندارن، بیزاری جستن. حالا این فقره یه حدیث اگر بخوره به من لم یرغب، دقت بفرمایید، یعنی خدا بیزار است از کسی که رغبت به صلوات نداره، خب معناش این نمیشه. اما اگر بخوره ترتیباً به همون مطالب سابق معناش این میشه، کسی که اسم پیغمبر برده میشه، صلوات نمیفرسته، جاهل مغروره، و هر کسی که جاهل مغرور باشه خدا ازش بیزاره. براءت الهی یعنی از رحمت خارجه، از رحمت خالی استفاده وجوب میکنن. و روایات از این قبیل و به این مضمون هست، روایات متعددی هست در کتب فقهی ما، در کتب روایی ما، و این بحث رو مفصل کردن که واجب است هنگام شنیدن اسم پیغمبر صلوات بر پیغمبر و آلش فرستاده بشه. اینم میشه واجب دوم، صلوات دوم واجب. انقدر این مطلب رو تأکید کردن که اگر کسی رغبت نکنه، رغبت نکنه، نه اینکه نفرسته، بعضی میگن رغبت نکنه، یعنی صلوات رو بفرسته، با بی رغبتی هم بفرسته خدا ازش بیزاره. اینجور نقل میکنن، نقل شده، اول کسی که در کتابت بعد از اسم پیامبر به جای صلی الله علیه و آله و سلم کلمه صاد رو مخفف نوشت، دستش فلج شد بعد از این عمل. یعنی بی رغبتی، کسالت، یعنی کسالت در صلوات، حال نداره بنویسه. ما میدیدیم بزرگانی رو که در کتابت وقتی به این کلمه میرسیدن، زیباترین، با طمأنینه ترین، با حوصله ترین متن و قلمشون بسم الله و الحمدلله و صلوات بود. و اگر در متن نامشون به کلمه پیغمبر میرسیدن، با طمأنینه، با زیباترین خط، با زیباترین شکل و انسجام صلی الله علیه و آله و سلم رو مینوشتن. و این رغبت در صلواتی در کتابتش هم ذکر کردن. اینجا هم محل دومی است که صلوات واجبه. پس دو تا صلوات واجب فعلا، تا بعد ببینیم تو روایات بازم لازم میشه بگیم یا نه. این دو صلوات واجب، یعنی صلوات اول به خاطر صبح و ظهر و شب و مغرب و عشا با نمازها با ما واجب میشه، این واجب دوم هم هر جا اسم پیغمبر برده بشه. اضافه این هم ما عرض کردیم، با رغبت صلوات بفرسته، با حوصله، چون نماز منافق قبول نیست چون با کسالته. بلکه نماز با کسالت نه تنها عبادت نیست، بلکه توفیق نمیاره، بدبختی هم میاره. چرا؟ چون رغبت دیگران رو به صلات از بین میبره، که ویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز رو مسخره کردن، سبک گرفتن، سبک شمردن. اینهایی که نماز رو سبک میشمرن دارن در مقام عبادت معصیت میکنن. یعنی اونجایی که باید احترام بذاره بی احترامی میکنه، این بدترین بی احترامیه. یه بار انسان به یک فردی توی گوشه بی احترامی میکنه، یه بار در مجلس تکریمش، در جشن تولدش، در مجلسی که قرار او رو احترام بکنن، اونجا بهش بی احترامی میکنه، این بدترین بی احترامیه. یعنی بی حرمتی در مقام تکریم، در محل تکریم، در مکانی که باید حرمت نگه داشت، باید تکریم کرد. خب پس هم صلوات بفرسته، هم با شوق، هم با ذوق، هم با علاقه، هم با توجه این صلوات رو بفرسته. این دو جا از اماکن صلوات. در تشهدم در روایت وارد شده که اگر کسی نماز بخونه یادش بره، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرسته، سلکه به صلاتی غیر سبیل الجنه، با این نماز به بهشت نمیرسه، به غیر بهشت میره. ولا تقبل صلات، نماز قبول نمیشه، الا ان یذکر فیها محمد و آل محمد، الا اینکه درش ذکر بشه پیغمبر و آل پیغمبر. این روایت هم در مورد صلوات واجب. اما صلوات های لازم کجاست؟ صلوات های لازم تعدادش خیلی زیاده، مثل نماز مستحب. نماز مستحب کسی بخونه بگه من صلواتش نمیفرستم، این نماز باطله، چنان که اگر نذر کرده باشه و این نماز به سبب نذر بر او واجب شده باشه، نمازی بخونه که صلوات نفرسته، نمازش باطله. به خلاف قنوت، آدم میتونه در نماز قنوت نخونه چون مستحب، جزء مستحب، اما صلوات جزء لازم و واجب نمازه، اجزای واجب و حتمی نمازه و باید فرد اجزای نماز رو به طور کامل به جا بیاره و اگر اجزای نماز رو به جا نیاره نمازش ناقصه، نمازش باطله، به خلاف عرض کردم جزء مستحب. لذا اگر نماز مستحب میشه اجزایش، صلواتاش لازم میشه، واجب میشه بعد از این که تو بخوای نماز مستحب رو به جا بیاری. و به همچنین اعمالی که درش صلوات ذکر شده، دعایی که درش صلوات ذکر شده، این صلوات ها به خودی خودش واجب نبود، اما هنگام این عمل چون جزء این عمله به ثواب جزئیت و ضمنیت، حالا تعبیر فقها وجوب ضمنی، و به سبب این که این عمل رو میخوای انجام بدی باید جزئیاتش رو انجام بدی. لذا اگر کسی نذر کرد نماز جعفر طیار بخونه، تو تشهدش باید صلوات بفرست، باید بفرست. نذر کرده نماز شب بخونه، تو تشهدش باید صلوات بفرست. میتواند اجزای مستحب رو حذف کنه، اما اجزای لازم و واجب رو نمیتونه حذف کنه. اینم میشه صلوات های لازم در ضمن نماز یا در ضمن دعا و شقوق دیگه‌ای که حذف خواهد شد. وارد میشیم در صلوات های مستحب، اماکنی که صلوات مستحب بدرش. عرض کردیم دو جوره، یه بار مستحب مطلقه، یه بار مستحب خاصه، استحباب اختصاصی و خصوصی داره. در مستحب عام بعضیا گفتن همه جا صلوات مستحبه الا اماکنی که صلوات قبیح باشه اونجا، مثلا گفتیم بیت الخلا خلوت، یا مثلا در خلوت خاص با همسر، اینها صلوات داره یا نه؟ در روایات تصریح شده، سوال کردن، عیناً سوال کردن که ما اونجا صلوات نمیفرستیم. یا بعضیا نقل کردن به عنوان حدیث از ائمه خدا که اینجا صلوات نفرستیم، حضرت تکذیب کرده این مطلب رو، تکذیب کرده، فرموده نه اینجور نیست، همه جا صلوات بفرستیم، حق ماست اینجا صلوات بفرستیم. خب لذا یه قول اینه که همه جا صلوات مستحبه و جایی نیست، لذا مستحبه. اون مثل روزه نیست که بگیم دو روز عید داریم و روزه در اون ایام حرامه، صلوات هیچ جا ممنوع نیست، همه جا مستحبه، مگر اینکه عنوان دومی برش تاری بشه. مثل چی؟ مثلا الان صلوات وهن بشه، مثلا من صلوات رو یه جایی بفرستم که باعث بشه دیگران توهین کنن به اهل بیت، یا تخریب کنن، یا در مجلس در یک جایی صلوات فرستاده بشه که این کلمه سبک شمرده بشه. حالا یه مدت اوائل انقلاب مرسوم بود سخنران سخنرانی میکرد، هر جا که شور میگرفت، شور انقلابی میگرفت، از پایین منبر بعضی از این افرادی که همراهی میکردن با شور سخنران، تون فراز و نشیبهاش تکبیر میگفتن، میگفتن تکبیر، همه هم الله اکبر میگفتن. خب اگر از یه حد اضافه تر بشه، طوری که سبک بشه مجلس، طوری که این صلوات رو، این تکبیر رو مردم مزاحم بشمرن، اینجا وهن صلواته، وهن ذکر خداست، وهن ذکر. اینا علامین ثانویه است که به قول فقها تاری میشه، یعنی عنوان دیگه‌ای رو فعل داره بار میشه. این جور جاها نه معلوم نیست استحباب داشته باشه، بلکه ممکنه منع هم داشته باشه. علنیش البته تو دلش صلوات بفرسته فرق، خب اون عنوان تاری نمیشه، من تو دلم دارم صلوات بفرستم، این مانع میشه. یا مثلا حتی تو دلش داره صلوات میفرسته، از این ور دارن قرآن میخونن، این با ذکر صلوات از استماع قرآن جا میمونه، از استماع قرآن غافل میشه. آیا اینجا هم صلوات مستحبه؟ اینها جای بحث داره، اینا جاییست که باید کسانی که رو فقه کار کردن بحثای فقهی رو مسلطن ادله رو بررسی کنن، حرف بزنن که آیا اینجا هم صلوات مستحبه یا داره با طرف سلام علیک میکنه. دیدید بعضی ها ذکر میگن جای بد، داماد اومده خونه، عروس اومده خونه، مهمونی فامیله، یه جا نشسته ذکر میکنه سب همین دل نشکم داریم باش حرف میزنیم، مثلا تو حال خودشه. آیا اینجور جاها هم ذکر اونم به این کیفیت ها آیا حسن داره، استحباب داره یا یه عنوان دیگه ای داره میشه، مردم اثر بدی در روشون میذاره، یا اصلا از یه حق دیگه دارن کوتاهی میکنن، یا الان باید به واجب دیگه ای مشغول بشن، سلام کرده جوابش نمیداره ذکر میگه، جوابش رو بده، جواب واجبه. لذا این عناوین اگه تعارض کنه یا یه با یه عمل دیگه ای یا یه عنوان دیگه ای روش بیاد معارض بشه با یه عنوان دیگه، معلوم نیست صلوات مستحب باشه. صلوات فی ذاته مستحب با حالا یه عنوان دیگه پیدا میکنه. حالا عرض کردم مرسوم بود بگن تکبیر و بعدم همه با هم تکبیر میگفتن، یکی از این سخنرانهایی که ما ارادت هم به این شخصیت داشتیم و داریم بالای منبر داشت قصه خندق رو میگفت و حضرت امیر رو رفت آن طرف و خلاصه حضرت به تنهای عبور کرد و این در خیبر رو کند، با اون مقدمات چی تا رسید به در خیبر رو کند، اینم از پایین گفت تکبیر. یکی از عزیزان هیجانی شده بود گفت تکبیر، همه جمعیت زدن زیر خنده، چون این تکبیر ملازمات خودشو داشت، در جای غیر مناسب گفت. این که گفتیم صلوات همه جا مستحبه، منظورمون اینه که خیال نکنیم مثلا تو رخت خوابی دراز کشیده دیگه بعد صلوات بفرستید. گرچه مستحبه هنگام صلوات رو به قبله بشینید، گرچه مستحبه هنگام صلوات با وضو باشید، گرچه مستحبه در حال ذکر با وضو رو به قبله باشید، اما این به این معنا نیست که چون وضو ندارم، چون رو به قبله نیستم پس ذکر نگم. اذکرنی علی کل حال، موسی در خلوت و حتی در بیت الخلا در قضای حاجت هم منو یاد کنه، هیچ عیبی نداره اونجا. نه این که بگی چون هست خدای اجلل و که خدای تو رو بزرگتر از این میشمرم که اونجا اسم تو رو ببرم، نه اونجا هم ذکر. صلوات هم بعضی ها فرمودن همینه و اصلا صلوات و معارض دل با سبحان الله و ذکر الهی حساب کردن، روایاتش هم خوندیم، مثل ذکر خدا. صلوات ذکر خداست، ذکر اونها ذکر خداست، یاد اونها یاد خداست، ذکر و علیین عباده، ذکر خداست، یاد خداست. هرچی او رو یاد کنی، چون اون مرد خداست، الگو و امین الله، الگوی مردم در اقتدای به آیین الهیست، لذا نام او، نام بردن او دعوت مردم به خداست، همه جا خوبه. اما نریم فقط اون اماکن ذکر بفرستیم، نه، اونجا مکان ذکر به عنوان مکان خاص نیست، همه جا باید ذکر خدا گفت، همه جا باید یاد خدا بود، همه جا باید صلوات فرستاد، همه جا باید یاد اهل بیت بود. اینجور نیست که اونجا نباید یاد اهل بیت کرد. به خاطر اینکه من وضو ندارم، به خاطر اینکه رو به قبله نیستم، نباید صلوات رو ترک کرد. صلوات عموما مستحب الا جایی که عرض کردیم وهن بشه صلوات، کوچیک بشه صلوات، با یه واجب دیگه ای تعارض پیدا کنه، اونجا ممکنه استحباب ساقط بشه، بلکه ممکنه حرام باشه. که الان البته خود صلوات حرام نمیشه به عنوان خاصش، اونهایی که فنی در مباحث اصول کار کردن، ترک جواب سلام حرام میشه در مستر. حالا در لباس صلوات ذکر حالا تجسم پیدا میکنه، بلکه این تقبیح صلوات در ذهن مردمه، تقبیح ذکر در ذهن مردمه، تقبیح تکبیر در ذهن مردمه، چون بیجا فرستاده شد که وهم بشه. خب این میشه پس مورد، موارد سوم همه اماکن صلوات مستحبه، همیشه صلوات مستحبه، فقط با این ملاحظه‌ای که عرض شد. اما اماکنی بالخصوص به عنوان اماکن صلوات گفته شده. اینها هم دو جوره، بعضیاش زمانی هستند، بعضیاشون فعلی هستند، بعضیاشون هم مکانی هستند. یکی از جاهای یعنی استحباب خاص، نه استحباب عام، بالخصوص گفتن اینجا صلوات بفرستید. یکی بعد از نمازه، هنگامی که عبد از صلاتش فارغ میشه، فلیصلی علی النبی، صلوات بفرسته و درخواست کنه از خدا جنه، و یستجیر بالله من النار، اینا رو درخواست کنه، بعد چهار تا دعا بکنه، بعد فرمود فانه، هر کس من صلى على محمد نبی صلی الله علیه وسلم سمعه النبی و رفع دعوته، این صدا به گوش پیامبر وارد میرسه و دعاش هم مستجاب میشه. پس یکیش بعد از نماز شد. دومین مطلبی که گفتن صلوات بفرستید هنگام دعاست. دقت کن، اینها مستحبه ها که اثرش هم قبولی دعاست. این هم در آثار صلوات گفتیم، صلواتکم علی جواز و دعائکم، صلوات شما بر من پیغمبر، پیغمبر فرمود صلوات شما بر من پیغمبر باعث قبولی دعاتونه و باعث رضای پروردگاره و باعث تطهیر اعمالتونه. روایات متعددی هست که هر دعایی بسته است، راه آسمان به روش بسته است، مگر اینکه صلوات بهش ضمیمه بشه. باز در روایات دیگه داره، اگر فرمودن از امیرالمؤمنین اگر حاجتی داری اول صلوات بفرست بر نبی، پس حاجتت رو بخواه. خدا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. خدا کریم تره که دست ببره سوا کنه، دوتاشو با هم میپذیره. باز ما من دعاین، میگه هیچ دعایی نیست، پیغمبر میفرماد از مصادر عامه است، که الا اینکه محجوبون، حجابون بین این دعا و آسمان یه مانعی هست، تا اینکه سیصلی علی محمد و آله، فاذا فعل ذلک، هنگامی که صلوات فرستاد این حجاب باز میشه. پس استحباب ویژه داره هنگام دعا. البته اینها رو باز بعد ملحق کنیم به استحبابهای ضمنی، و الا ثواب اضافه تری نداره این صلوات. در هنگام دعا اگر میخواید دعا مستجاب بشه، صلوات ذکر شده. باز روایت دیگه هست، باز در روایات گفته شده اول دعا، وسط دعا و آخر دعا. گفتن دعای مستجاب اینه، این مناجات شعبانی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، واسمع دعایی اذا دعوت، که باز آخرش هم صلواته، وسطش هم صلوات داره، میگن دعای مستجابه. اولش و آخرش بعضی ها گفته شده، اول وسط و آخر، هر ستاش گفته شده. پس اول دعا مؤکدن گفته شده، تکرار شده، اول و آخر به عنوان دعای مستجاب گفته شده، و اول و آخر و وسط هم به عنوان دعای مستجاب گفته شده. جای دیگه ای که در روایات گفته شده صلوات مستحبه هنگام ذکر خداست، الانم در ادبیات قلمی بعضی ها هست، مینسن بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی کنن، حتما در ذکر میگن و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در روایات متعدد از عوالم ملکوت بگیرید، نوشته های عالم ملکوت، تابلوهای ملکوتی که در آسمان پیغمبر در حدیث معراج در اون سفر طولانی که رفت و عوالم ملکوتی رو مشاهده کرد و بعد برگشت، سه کلمه مقرون به همه، کلمه لا اله الا الله، کلمه ذکر پیامبر و کلمه ذکر ولایت، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و کلمه علی ولی الله علیه صلوات المسلین، اینا با همه. اصلا علتی که در اذان بعضی‌ها گفتن بعد از شهادت به توحید و شهادت به رسالت باید شهادت به ولایت هم داد همینه. خلاصه در ادبیات دینی ما، در ادعیه ما، در عالم ملک و ملکوت شما در لسان ائمه و جهانبینی دینی نگاه بکنید، پشت ذکر خدا ذکر پیامبر و صلوات بر پیغمبر است. حمد الهی، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. از امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یه روایتی هست که اینو مستند میکنه حضرت با آیه قرآنی، میگه سوال کردم از این آیه و ذکر اسم ربه فصلا، سوره اعلا آیه 15، و ذکر اسم ربه فصلا، اسم خدا رو ببر فصلا، بعد صلوات بفرست. قلت کما ذکر اسم ربه قام فصلا، میگه عرض کردم که کلما هر وقت اسم خدا رو بردم بلند شدم نماز بخونم، این صلا به معنای صلات و نماز، یعنی هر وقت من اسم خدا رو بردم و یاد خدا افتادم بلند شدم نماز بخونم. فقال لی لقد کلفک الله عز وجل هذا شتتا، اگه اینجور باشه این آیه رو بخوای اینجور معنا کنی که هر وقت یاد خدا افتادی پاشو نماز بخون، خیلی کار سختی شده، خدا تکلیفت کرده به یه تکلیف سخت. فقلت و جئت فداک فکیفه هو، و پس این معناش چیه؟ میگه فقاله، فرمود حضرت کل ما ذکر اسم ربهی صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آله، هر وقت نام خدا رو بردی صلوات بر پیغمبر یادت نره. اعز مخلوقینه، محبوب ترین مخلوق، احب مخلوقین در نزد خدا محمد و آل محمده. خدا اون ذکری رو میپسنده و اون ذکری رو قبول میکنه که منظم بشه به صلوات بر محمد و آل محمد، یعنی همونطور یه دعا رو با صلوات میپذیره، اون ذکری اثر گذاره و اون ذکری مرضی الهیست که توأم با ذکر محمد و آل محمد باشه. اساسا میفرماید اگر در نظام دینی هم همینه، اگر کسی بگه من خدا رو قبول دارم ولی انبیا رو قبول ندارم، خب خدایی که بدون نبی باشه در دسترس نیست، تکلیف نداره، امر نداره، موکول به توهمات خودته، موکول به پندارهای توست، هر جور که خدا رو بخوای تفسیر میکنی، هر جور بخوای تعویلش میبری، هر جور بخوای برای خودت معناش میکنه، این که خدا نشد، این شد بازیچه تو، این شد بت تو. خدایی خداست که رسول داره، خدایی که رسول داره، خدایی که پیغمبر داره. لذا اساساً می فرمودن ذکر تام الهی اون یاد کردن واقعی است که به نبوت و امامت و صلوات بر محمد و آل محمد برسه، و الا خدایی که پیغمبر ندارد که محالش این خدایی وجود نداره، این خدای موهومه، این خدای ناقصه، این خدای کارآمد علیاذ بالله نیست. مثل همون قرآن ناطق و قرآن صامت، قرآنی که مفسر و مبین نداشته باشه، قرآنی که حقایقی که من میخوام رو کاملا به من عطا نکنه و قابل تفسیر به رأی و تعویل نفسانی باشه، اون هدایتهایی که باید ایجاد بکنه رو که ایجاد نمیکنه. لذا ذکر تام الهی منظم به صلوات بر محمد و آل محمده. خدایی که پیغمبر دارد، اون خدایی که هدایتگر است و هدایت کرده ما رو، چون غرض از ذکر خدا ارتباط ما با خداست، ارتباط ما با خدا در سایه انبیا و نبوت رخ میده و مهمترین ربط و بزرگترین فیض در تمام امتا بالعموم و بالخصوص و اخص در امت آخر الزمان، یعنی امت محمد صلی الله علیه وسلم، بهره‌مندی از او به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تا اونجا که بعضی ها فرمودن اگر کسی قرآن خوند، نماز خوند، دین رو اخذ کرد، صلوات نفرستاد، بیشتر از آن که عبادت کرده باشه معصیت کرده، چون نعمت خورده منعم و شکر نکرده، کفر کرده، چون واسطه این نعمت ها کی بوده؟ پیغمبر بوده. واسطه رسیدن این هدایت کی بود؟ پیغمبر بود. شکرش نکردی. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کسی شکر مخلوقو نکنه شکر خالقو نکرده. همه بزرگان فرمودن منظور از شکر مخلوق در این کلمه مخلوقی است که واسطه فیض و واسطه حقیقی نعمت باشه، که مصداق اتم و اجلا و اکملش اولیاء الهی، ائمه خدای مرضیین، معصومین هستند. اینها هستند که رأسشون پیغمبره، اولش پیغمبره و آخرش حضرت حجت بقیت الله الاعظمه. لذا ذکر اینها عملا شکر ذکر خداست، این به یه تعبیر که اینکه خدا رو اونها به ما معرفی کردن. آه تو خونه رفتی یادت بیاد که این خونه رو کی بهت داد، سر سفره نشستی یادت باشه که این نعمت رو بهت داد، هدایت الهی رو داری به استفاده میکنی یادت باشه که خدا مستقیم این هدایت رو به تو نداد، خدا از طریق پیامبر قرار داد و اگر میخواست مستقیم میداد و چون مستقیم نداد از طریق پیغمبر داد، میخواهد بر تو به سبب شکر این هدایت شکر پیغمبر رو واجب کنه. این که در تعبیر شنیدی رضا الله مع رضا الوالدین، معناش همینه، رضایت خدا در رضایت والدینه، ذکر خدا در ذکر اهل بیت. چون اگه خدا میخواست چیزهایی رو به تو بده از غیر طریق پدر مادر میاد، همین که خلقت تو رو در آغوش پدر مادر قرار داد و الطافی که به تو کرد از طریق پدر مادر کرد، طوری که تقریبا بعد از خدا و امام زمان نگاه بکنید اکثر نعمتهایی که ما در دنیا ازش بهره میبریم از طریق والدین به ما رسیده، یا والدین در زمینه سازیش نقش داشتن یا والدین در تلقی درستش نقش داشتن. خدا رضایتش رو در رضایت والدین قرار داده، چون اگه میخواست اینها رو بده به غیر طریق والدین میداد. لذا با ذکر الهی باید زمیمه بشه صلوات بر محمد و آل محمد. فکر میکنم دیگه وقت زیادی باقی نمونده، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. عاقبت ما ختم به خیر بفرما، در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان، خدایا اگر در این مدت گذشته از ماه شعبان ما رو نبخشیدی نیامرزیدی، در تتمه ماه رمضان ما رو مورد مغفرت و رحمتت قرار بده. زویل حقوق ما از ما راضی بگردان، علمای عاملین، تتمه مراجع، مقام معظم رهبری، عزت و نصرت و عظمت عنایت بفرما. حوائج ما برآورده به خیر بفرما، ما رو از نوکران و غلامان حضرت حجت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.